همان سال 96 که آقای روحانی مدعی است ایران اقتصاد کم نظیری داشته، بیش از 100 شهر کشور شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به شرایط اقتصادی بود که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت و هزاران تن به زندان افتادند. این اعتراض‌ها در آبان 98 هم دوباره تکرار شد. آقای روحانی همچنین در سخنانش به اعتصاب‌های بی‌پایان کارگران و صدها تجمع اعتراضی معلمان، بازنشستگان و جانبازان در این سالها و عملکرد دولتش در قبال آنها اشاره‌ای نکرد. در نهایت حسن روحانی عامل اختلاف‌های جناحی را هم به مجموع موانع مقابل دولتش افسود و گفت: وقتی دولت در دست یک جناح و مجلس در دست جناحی دیگر است، کار مشکل می‌شود. دولت حسن روحانی کمتر از یک سال فرصت دارد تا کارآمدی خود را ثابت کند و خرداد ماه آینده باید سکان دولت را به دست کس دیگری بسپارد.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
در اولین مسابقه از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، سه‌شنبه شب تیم تراکتور در تبریز با یک گل تیم نفت مسجد سلیمان را شکست داد و به فینال این مسابقات رسید. در دومین بازی مرحله نیمه پایانی جام حذفی، امشب چهارشنبه، تیم‌های سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال در شهرآورد شماره 93 در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی به دیدار یکدیگر خواهند رفت. برخی از اهالی ورزش در ایران امیدوارند که با دلایلی که در اختیار دارند، رأی سنگین فیفا در مورد پرداخت غرامت سنگین به مارک ویلموت در دادگاه حکمیت ورزش شکسته شود. مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان، بعد از نشست با برخی از مسئولان سیاسی و حقوقدانهای ورزشی در این مورد گفته:
کارشناسان حقوقی خیلی امیدوارن که این حکم بشکنه با توجه به اتفاقاتی که افتاده، چون سرمربی سابق تیم ملی بعد از اینکه اعلام فسخ کرده، وقتی که خب با یه مقدار تأخیر بهش پول دادن، ایشون دو مرتبه اومده رو نیمکت ما نشسته و اون پول رو بخشیشو دریافت کرده. البته بخش قابل توجهی از اون پول اولیه که پرداخت شده هنوز در حساب ایشون وجود داره و خب مجموعه این عوامل، حالا جزئیات، به هر حال مشخص میکنه که ما شانس زیادی رو انشالله توی کس خواهیم داشت.
کمیته انضباطی فیفا هفته گذشته فدراسیون فوتبال ایران را در پرونده شکایت مارک ویلموتس به پرداخت بیش از 6 میلیون یورو بابت قراردادش محکوم کرد. در رقابت‌های جایزه بزرگ دو و میدانی در تهران در بخش زنان، ریحانه مبینی در رشته پرش طول با ثبت رکورد 6 متر و 17 سانتی متر، رکورد این رشته را بعد از 45 سال به میزان 3 سانتی متر شکست. رکورد پرش طول بانوان در ایران با 6 متر و 14 سانتی متر متعلق به توران شادپور، دونده سرشناس سالهای دور بود. کریم انصاری فرد، ملی پوش فوتبال ایران که فصل پیش در لیگ ستارگان قطر توپ میزد، روز گذشته با امضای قراردادی به تیم آئکه یونان پیوست. انصاری فرد پیش از این طی سالهای 2016 تا 2018 میلادی در کشور یونان برای دو باشگاه پانیونیوس و اولمپیاکوس بازی کرده بود. و فدراسیون شمشیربازی ایران از میزبانی مسابقات جام جهانی شمشیربازی جوانان در سال 2020 انصراف داد. فدراسیون جهانی شمشیربازی یکی از شرایط میزبانی را رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در این ایام کرونایی می‌داند، اما فدراسیون شمشیربازی ایران می‌گوید پروتکل‌های بهداشتی مد نظر فدراسیون جهانی سختگیرانه است و ایران قادر به انجام آن نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود از فهیمه خضرحیدری.
من فهیمه خضرهیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. اتفاقی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی فارسی به خصوص توییتر فارسی افتاد، اتفاقی بود که خیلی ها از آن با عنوان جنبش میتو در ایران صحبت می‌کنند. جنبش من هم همینطور، جنبش بله من هم. بسیاری از زنان، مخصوصاً زنان روزنامه‌نگار، از تجربه خود از تجاوز، آزار و تعرض جنسی نوشتند. نوشته‌های زنان واکنش‌های بسیاری برانگیخت، نام چهره‌های سرشناسی مطرح شد و حتی زنان بسیاری از تجاوزهای سریالی مشابه نوشتند. یک گفتگوی عمومی در ابعاد وسیع که کمک کرد خیلی‌ها از آنچه سال‌ها حتی از کودکی تا بزرگسالی از آن رنج برده‌اند بنویسند. گفتگویی که در جامعه‌ای مثل جامعه ایران ای بسا هیچ جای دیگری جز شبکه‌های اجتماعی برای طرح آن نشود پیدا کرد. مینا خانی، فمینیست و تحلیلگر مسائل اجتماعی.
فرصت بسیار بسیار کمی وجود داشته در سالهای گذشته، دهه‌های گذشته، برای اینکه اصلا کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن به یک نوعی از بیان دسترسی پیدا بکنن برای طرح مسئله‌شون. اگر بیان صورت نگیره، اگر ما به بیان دسترسی نداشته باشیم برای رنجی که متحمل میشیم، هرگز راهی هم برای در واقع گذر از اون رنج یا مقابله با اون ساختار ستم که این رنج رو تولید میکنه هم پیدا نخواهیم کرد. ما توی همچین فضایی در واقع هیچ دسترسی به هیچ شکلی از فضای عمومی برای بیان مسئله تجاوز نداشتیم. نه پیگیری حقوقی اونقدر جواب میده، به خاطر اینکه قوانین بسیار بسیار ضد زن هستن و بیشتر مناسبات تجاوز رو باز تولید میکنن، و هم از اون طرف عرف اجتماعی هم بسیار بسیار به تبع قوانین و حاکمیت مردسالار از این مسائل تبو میسازه، اینا رو تبدیل به ناگفته میکنه. و خب این ناگفته ها با نگفته شدن که از بین نمیرن، پیچیده تر میشن و ما الان با یک جامعه بسیار بسیار پیچیده ای طرف هستیم. در چنین شرایطی شبکه‌های اجتماعی تنها فضای عمومی هستند که آزاردیدگان تجاوز و آزار جنسی بهشون دسترسی دارن برای بیان مسئله که سالها رنجش رو به دوش کشیدن.
در این فضای ناگهان گشوده تر، خیلی از زنان از تجربه تجاوز یا تعرض جنسی در معاشرت با مردانی که با آنها آشنایی، همکاری یا مراوده داشتند نوشتند. آشنایی‌های کوتاه مدت و حتی قدیمی تر. در مواردی زن به خانه مرد دعوت شده یا برای قرار ملاقات یا به هر دلیل دیگری به خانه او رفته. تعرض یا تجاوز جنسی در خانه اتفاق افتاده. با حسین رئیسی حقوقدان تماس میگیرم. اینکه زنی به خانه مردی رفته و بعد تجاوز در این محیط رخ داده، آیا توجیهی برای متجاوز است یا میتواند تردیدی درباره ادعای زن آسیب دیده از تجاوز ایجاد کند؟
جرم تجاوز یک جرم آنی هست. عنصر اختصاصی جرم تجاوز یا تجاوز به عنف، اگر از عبارت حقوقی بخوایم استفاده کنیم، این هست که در لحظه‌ای که این اتفاق میفته، عنصر رضایت باید در قربانی وجود نداشته باشه. اراده اون به کلی یا مثل نسبی سلب شده باشه، برای اینکه بخواد تن به یک رابطه لذت بخش معمولی بخواد بده. این اون لحظه رو باید اندازه‌گیری کرد و در فرایند دادرسی هم قاضی به اون لحظه توجه میکنه. در اون لحظه آیا این شخص رضایت داشته یا رضایت و قصد اون برای ارتباط لذت بخش زائل شده و این ارتباط لذت بخش به ارتباط تجاوزکارانه تبدیل یا تغییر ماهیت داده. از این نظر اینکه خانمی منزل آقایی مراجعه کرده، تأثیر اساسی در اون شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری رضایت یا در قصد یا عدم قصد زن برای اینکه بخواد در اون رابطه قرار بگیره نداره.
مینا خانی در ادامه از قربانی نکوهی میگوید.
وقتی به زنان گفته میشه که چرا میرید خونه طرف که بهتون تجاوز بکنه، از دو سه جهت مسئله داره. اول در واقع سوی نقد رو یا اون پیکان رو میبره به سمت کسی که خودش متجاوز نیست، در معرض